با نام و یاد خدا، مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید به پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش میکنید. عنوان این اپیزود ویژه تحول دیجیتال در سال 99، بیمها و امیدها. اگر بخوایم به خوبی افق پیش روی تحول دیجیتال در سال 99 رو ترسیم کنیم، باید در مورد دو عامل مشخص که تأثیر بسزایی بر سرنوشت تحول دیجیتال توی سال جاری دارن گفتگو بکنیم. اولین عامل وضعیت اقتصادی بحرانی کشوره. متاسفانه تحریم‌ها گلوی اقتصاد کشور رو دارن فشار میدن. مالیات به عنوان یکی از اصلی ترین درآمدهای دولت در سال 99 وصولش محلی از ابهامه که وقتی کسب و کارها درآمدی ندارن چگونه میتونن چنین مالیاتهایی رو به دولت بپردازن. خب با اینکه قیمت نفت کاهش پیدا کرده میتونیم خوشحال باشیم که سهم کمتری به نسبت یک دهه گذشته نفت از بودجه‌مون داره، اما نمیتونیم از این هم بگذاریم که همون درآمد هم اگر قرار باشه نصف باشه مشکلی به مشکلات دیگه کشور اضافه خواهد شد و تعطیلی‌های ناشی از اپیدمی بیماری هم عملاً مشکلی رو روی مشکلات دیگه اضافه کرده. تا به گفته برخی از اقتصاددان‌ها ما باید خودمون رو آماده بکنیم تا یکی از سخت‌ترین سال‌هامون رو به جهت اقتصادی توی 4 دهه گذشته به چشم ببینیم. وقتی اوضاع اقتصاد این گونه میشه، باید انتظار داشته باشیم که هدف اصلی سازمان‌ها و شرکت‌ها بشه بقا و بیش از آن که به رشد، توسعه و تحول و فناوری فکر بکنن که ایده هایی برای میان مدت و بلند مدت به بقا فکر بکنن و به دنبال این باشن که بتونن خودشون رو از این زمستانی که اومده نجات بدن و به امید بهار آینده نگه دارن خودشون رو. این عاملیه که میتونه تحول دیجیتال رو توی سال 99 تا اندازه‌ای کند بکنه. اما در نقطه مقابل عامل دوم در جهت عکس این عمل میکنه و به نوعی داره به عنوان موتور محرک تحول دیجیتال اقدام میکنه و اون هم شرایط زیست محیطی ماست. بحث شیوع بیماری کرونا، پیشبینی ظهور آنفولانزای فصلی، اون هم توی پیکش بعد 11 سال، آلودگی هوا توی نیمه دوم سال، همه اینها مواردیه که نیاز ما رو به کانتکتلس سیستمز یا سیستم‌های بدون تماس بسیار افزایش داده و این نیاز در سطوح مختلفه، توی ارتباط دولت با شهروندان، شهروندان با شهروندان، کسب و کارها با شهروندان و حتی کارکنان کسب و کارها با یکدیگر. و اونجور که پیشبینی میشه ما تا سال 2022 درگیر فاصله گذاری اجتماعی خواهیم بود و این زمان کوتاهی نیست و نیازمند سرمایه گذاری های جدی روی بحث تحول دیجیتاله. این دو نیروی مقابل هم دارن سرنوشت تحول دیجیتال تو سال 99 رو رقم میزنن که گذر زمان به ما ثابت خواهد کرد که زور کدام یک از اینها بیشتر خواهد بود. اگر بخوایم یه مقدار روی بحث کرونا صحبت رو آغاز بکنیم و به عنوان یک فرصتی که مسائل زیست محیطی در اختیار تحول دیجیتال قرار داده، باید به این لطیفه‌ای اشاره کنم که این روزها بین فعالان دیجیتال کشور دست به دست میشه و اون اینه که میگه چه کسی تحول دیجیتال شما رو داره راهبری میکنه؟ آیا CEO تونه؟ CTO شماست یا کووید 19 یا کروناست که داره به شما میگه که قبل از اینکه کرونا بیاد شما گوشتون بدهکار حرف تحول دیجیتال نبود. الان کووید 19 مثل یه اسلحه‌ای روی شقیقه سازمان‌ها قرار گرفته و داره اونها رو مجبور می‌کنه که به تحول دیجیتال فکر بکنن. و اگه ریاکشن و بازخورد درستی از خودشون نشون ندن، این اسلحه شلیک خواهد کرد و دیگه بقایی برای شما وجود نخواهد داشت. یه مطلب جالبی رو توی فوربس می‌خوندم که مربوط به یک ماه گذشته بود. میگفت تاریخ برای تحول دیجیتال به قبل و بعد از کرونا تقسیم خواهد شد. به عبارتی مبدأ سال دیجیتال ما چگونه سال هجری شمسی داریم، سال میلادی داریم، سال دیجیتال ما مبدأش میشه ظهور و بروز ویروس کرونا. احتمالاً تو سالهای بعد خواهیم گفت سال پنجم پس از کرونا یا دو سال پیش از کرونا، که این نشون دهنده اهمیت این ویروس برای رشد و عملاً اعتقاد آدم‌های زیادی روی کره زمین به بحث تحول دیجیتاله. وقتی پیگیری میکنیم این تغییر نگاه ها رو، میبینیم توی منابع مختلف، پایگاه های مختلف دارن نقش کرونا توی رشد و پیشرفت تحول دیجیتال رو به بیان مختلفی ارائه میکنن. مثلا مجله فوربس توی مقاله‌ای که داشت میگه کرونا داره تحول دیجیتال رو به یک اجبار تبدیل میکنه. صحبت از فورسینگه، صحبت از یک باید یا ماست تو دوه. یا بانک جهانی کرونا رو کاتالیزور تحول دیجیتال میدونه، که تعبیر جالبی است. یا فینتک مگزین صحبت از اکال فور دیجیتال ترانسفورمیشن میکنه، یعنی میگه کووید فراخانی رو برای تحول دیجیتال داده و اونو فرا خونده برای اینکه بیاد و مسائل امروز ما رو بتونه حل بکنه. تکرادار صحبت از شیپینگ یا شکل دهی میکنه، تحول دیجیتال داره شکل دهی میشه با این ویروس. و فینکسترا از واژه بوستینگ یا تقویت استفاده میکنه و اعتقاد داره تحول دیجیتال تو روزها و ماهای آینده توسط ویروس کرونا تقویت میشه و لزومش بیشتر برای بقیه اثبات خواهد شد. خب با این دو نیرو ما باید بحثمون رو پیش ببریم و ببینیم چگونه بخش‌های مختلف سرمایه گذاری ما، تمرکز ما توی سطح سازمانی و در سطح ملی میتونه تحت تأثیر این موارد قرار بگیره. خب الان دیگه وقتشه که در مورد الزام‌ها، بایدها و فرصت‌هایی که امسال برای تحول دیجیتال وجود داره صحبت بکنیم. اما قبلش یه مقدمه خدمتون عرض بکنم. توی سال‌های اخیر بیشتر تمرکز سازمان‌های ما تو حوزه تحول دیجیتال روی تجربه مشتری بوده. یعنی اکثر سرمایه‌گذاری‌ها و انرژی‌گذاری‌ها صرف این شده که ما تجربه خوشایندی رو بتونیم برای مشتریانمون به وجود بیاریم. و بعضی جاها حتی این باعث شده که ما کمتر توجه کنیم به بک آفیسمون، یعنی مسئله فرانت آفیس خیلی بولد شده و پررنگ شده برای ما و بی توجه شدیم به فرایندهای داخلی، به سیستمهای داخلی و در رأس اونا به کارکنانمون که قرار مشتریان خوشحالی رو به وجود بیارن. به نظر میاد توی دوران حاضر مثل زمانی که انسان‌ها به قرنطینه میرن و یه مقدار ارتباطات بیرونیشون کمتر میشه و بیشتر به درون خودشون میرن و سعی میکنن از درون خودشون رو تقویت کنن، همچین استعاره‌ای در مورد سازمان‌های ما هم میتونه درست باشه. یعنی فرصت اونه که ضمن اینکه فعالیت عادیشون رو با مشتری حفظ میکنن، اما تمرکز و توجهشون رو یه مقدار بیارن در درون خودشون و از فرانت به بک برگردن و تلاش بکنن اون زیرسازی لازم رو توی سازمان‌ها انجام بدن، چیزی که این سال‌ها در سایه مشتری ممکنه فراموش شده باشه یا کمتر بهش توجه شده باشه. شاید اگر بخوایم در مورد مهمترین الزام یا فرصت تحول دیجیتال تو سال 99 توی کشور صحبت کنیم، قطعاً ذیل دیجیتال ورک سیستم یا سیستم کار دیجیتال میتونیم این رو جا بدیم. البته تعابیر دیگه‌ای هم میشه براش به کار برد، اسامی مهم نیستن، مهم رسم قضیه است. مثلا دیجیتال ورک پلیس، محیط کار دیجیتال، گرچه این روزها به جای پلیس باید اسپیس رو به کار ببریم، چون محل کار تبدیل شده به فضای کار. یعنی ما ورک اسپیس رو داریم با فرق این که شاید اتاق منزل شما تبدیل شده به محل فیزیکی انجام کار، ولی سازمان موظفه که پشتیبانی دیجیتال خودش رو از کار کردن شما بتونه انجام بده. یا با تعبیر دیگه‌ای میشه اون رو یاد کرد تحت عنوان تجربه دیجیتال کار کنن، که اونجام صحبت از ریموت ورکر یا ایمپلوی، کارکنان از راه دور، تلو ورکر، یا کانکتد ایمپلوی یا کانکتد ورکره، یعنی کارکنان یا کارگران متصل. متصل به کی؟ متصل به سازمانهایی که با اونها در ارتباطن، کار واگذار میکنن، کار تحویل میگیرن، اونا رو مانیتور میکنن، شاخصهای عملکردیشون رو ارزیابی میکنن و عملاً به نوعی کانتکتلس یا بدون تماس دارن در کنار هم ارزش میآفرینن. و باز هم تاکید میکنم این یکی از مهمترین کارهایی است که سازمانهای ما باید دغدغه داشته باشن و پرووایدرها یا ارائه دهنده های خدمات تحول دیجیتال هم به عنوان یک فرصت میتونن بهش نگاه بکنن، که حالا در ادامه عرض خواهم کرد داستان رو. جالب، یه مطالعه انجام شده توی دنیا و دیدن نزدیک به 50%، یعنی 49% از آدمها هیچگاه توی خونه کار نکردن یا تلورک نداشتن و فقط 9% بودن که گفتن کامل و تمام وقت توی منزل کار کردن. چرا این موضوع مهمه؟ چون زمانی که صحبت از سیستم کار دیجیتال میشه، همه ذهن‌ها میره به سمت ابزار یا فناوری، در صورتی که ابزار و فناوری بخشی از این جریانه. ما نیاز به فرایند داریم، نیاز به ورک فلو یا جریان کار داریم، فرهنگ کار از راه دور باید ساخته بشه، KPI ها یا شاخص های کلیدی عملکرد توی کار از راه دور باید تعریف بشه. ما توانمون تو بررسی دستاوردها باید افزایش پیدا کنه، چون کنترل فرایندی خودمون رو داریم از دست میدیم و ضعیف‌تر میشه. و اینکه انتظارات باید چگونه تعریف بشه، اینها همش توی بسته تحول دیجیتال برای سیستم کار دیجیتال قرار میگیره. و فکر نکنیم ما اینجا فقط باید ابزار ارائه بکنیم، گرچه اگر از زاویه ابزار هم نگاه کنیم، این روزها دچار آشفتگی هستیم هممون توی سازمان هامون. مثلا ابزارهایی که داریم استفاده میکنیم برای ارسال فایل، میریم سراغ پیام رسان ها، برای گفتگو و بحث سراغ اسکایپ و اسکای روم و مواردی از این دست، گزارش دهی ممکنه ایمیل باشه، برنامه ریزی داخل یک اپلیکیشن مدیریت پروژه جداگونه ممکنه اتفاق بیفته، یادگیری و آموزش توی فضای دیگه، ارتباطات اجتماعی و شبکه‌های اجتماعیمون در جای دیگه. یعنی ما عملا به صورت شلخته‌ای داریم از بسته ای از ابزارها که هیچ ارتباطی با هم ندارن استفاده میکنیم. این سیستم کار دیجیتال دغدغش اینه که بتونه کلیه نیازمندی‌های کاری ما رو بهش بپردازه و به صورت اینتگریت و یک پارچه و به نحوی که تجربه خوشایندی برای کارکنان بتونه ایجاد بکنه، عملا بهش بتونه بپردازه. ما این روزا که در مورد دورکاری داریم صحبت می‌کنیم، نظام‌نامه‌ها، فرهنگ‌سازی‌ها و آموزش‌هامون تو وضعیت حداقلی به نظر میرسه که قرار داره که در کنار یک ابزار درست، اگر اینها قرار بگیرن، میتونن امید ما را برای موفقیت دورکاری و کار از راه دور افزایش بدن. نکته بعدی که به عنوان یک الزام و از اون طرف به عنوان یک فرصت تحول دیجیتال باید دید، داستان آموزش و یادگیری سازمانیه. دوستان ببینید، مدارس و دانشگاه خیلی زود توی اسفند فهمیدن که دچار چه چالشی شدن، اما سازمان‌های ما هنوز خودشون رو پیدا نکردن، به دلیل اینکه مدت طولانی تو دورکاری بودن، الان دیگه شیفتی شد، رسید به اینکه کم کم افراد دارن به محل کارشون برمیگردن توی مدل ترکیبی و تلفیقی، و تازه داره ذهن‌ها رو این فعال میشه آموزش هامون رو چه بکنیم. و از ابتدای تابستان 99 تقریبا میتونیم بگیم همه دیگه متوجه خواهند شد که خیلی روی آموزش‌های حضوری نمیتونن حساب بکنن، پس یادگیری الکترونیکی اهمیت پیدا میکنه. و وقتی میگیم یادگیری الکترونیکی، منظور اون یک کلاس مجازی یا وی سی یا ویرچوال کلاس نیست، بلکه بسته مورد نیاز سازمان، اهم از سیستم مدیریت یادگیری LMS، ویرچوال کلاس VC، اپلیکیشن موبایل، شبکه اجتماعی یادگیری، گیمیفیکیشن در یادگیری، که همه اینها یه بستر رو تشکیل میدن. و اینجاست که رد پای دانشگاه ها و آکادمی های سازمانی رو ممکنه شما از اینجا به بعد ببینید و نیاز پیدا بکنید به راه اندازیش. دانشگاه ها و آکادمی های دیجیتال سازمان ها، الان شرکت‌های مثل دیلویت سال هاست که دیلویت یونیورسیتی یا دانشگاه دیلویت رو دارن، یا گوگل، گوگل آکادمی رو داره توی حوزه سئو و مباحث مرتبط با اون داره فعالیت میکنه. ما به طور جدی سازمان‌هامون درگیر این خواهند شد که بتونن یادگیری الکترونیکی رو داشته باشن. ابزارهاش اهمیت پیدا میکنه که از سرویس یا به عنوان خدمت از سمت پرووایدرها یا ارائه دهنده خدمت ارائه بشه. مسئله محتوا اهمیت پیدا خواهد کرد. محتوا روی دوره‌های پرکاربرد آموزشی بسیار برای سازمان‌ها اهمیت پیدا می‌کنه. اینجاست که موک‌ها یا همون مسیو آنلاین اوپن کورسز ها که شما می‌دونید، مثلا مثل چیزایی که مکتب خونه، فرادرس، و اینهایی که دارن به این صورت دوره ارائه میکنن اهمیت بیشتری حتی برای سازمانها پیدا خواهند کرد، چون سازمانها بخشی از نیازهای آموزشیشون رو از طریق این اپلیکیشن ها و از طریق این پلتفرم ها مرتفع خواهند کرد. و عملا آموزش سازمانی از instructor led یا مدرس محور به content led یا محتوا محور تغییر پیدا میکنه و وظیفه بخش آموزش و یادگیری سازمان هاست که بتونن این بستر رو برای سازمان فراهم بکنن. یکی دیگه از الزامات سازمانی که توی سال 99 جدی خواهد شد تقویت زیرساخت هاست. ما این روزها بیش از هر زمان دیگه‌ای به زیرساخت‌های قوی‌تر نیاز داریم، چون حجم تراکنش‌هامون روی زیرساخت بالا رفته. به ویژه داستان زیرساخت ابری یا کلود. کلاً رایانش ابری و کلود کامپیوتینگ توی سال 99 سال بسیار شکوفا و پر رونقی رو پشت سر خواهد گذاشت. برای اینکه شما نیاز داری که بسیاری از کارها رو ببری روی بستر ابر و سازمان‌ها هم یکی از چیزایی که باید فکر کنن آیا تونستن زیرساخت ابری مناسبی رو برای کار دیجیتال خودشون فراهم کنن و برای ارتباط گیری با مشتریانشون یا خیر. موضوع بعدی که اهمیت پیدا خواهد کرد تو سال 99 منابع انسانی دیجیتاله. شاید اگر ظرف 2-3 سال گذشته ما در مورد این مفهوم صحبت می‌کردیم، هنوز دوستان اچ‌آری و منابع انسانیمون ایمان نیاورده بودن که در عصری زندگی می‌کنیم که دیگه منابع انسانی هم باید دیجیتال بشه، ولی این روزها دیگه دارن باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن. داستان جذب در دوران کنونی، به کارگماری و اجتماعی سازی، اصلا تو حوزه دورکاری به کارگماری و اجتماعی سازی چگونه می‌تونه اتفاق بیفته وقتی افراد از هم دورن؟ بحث توسعه یا دیولوپمنت توی داستان آموزش خدمتتون عرض کردم، دیگه شما نمیتونی فیس تو فیس و حضوری کار توسعه نیرو انسانی رو انجام بدی. بحث نگهداشت، اصلا نگهداشت در دوران دورکاری و کانتکت‌لس یعنی چی؟ نیروهای انسانی چه آفتهایی ممکنه اتفاق بیفته که محیط کار رو ترک کنن؟ فرهنگ تو این محیط یعنی چی؟ فرهنگ سازی چگونه اتفاق میفته وقتی ما توی یک محیط فیزیکی مشخصی نیستیم یا کمتر هستیم؟ و بحث ارزیابی نیروی انسانی، شما توی پاداش ها، توی ترفیه ها، توی ارتقا ها چگونه از راه دور و دستاورد محور این سیستم ها رو خواهید چید و ما سیستم های منابع انسانیمون به معنای واقعی کلمه توی عصر دیجیتال و به ویژه با داستان کانتکت لس ورک های این روزها، یعنی کار بدون تماس و از راه دور، نیاز به بازنگری جدی داره. یکی دیگه از الزامات که هم میتواند الزام باشد و هم فرصت، داستان فروش آنلاینه و خدمات بدون تماس به مشتری. بحثی که توی تحول دیجیتال داریم که من توی پادکست صفر هم عرض کردم که موج اول تحول دیجیتال موج دیجیتالیزیشن یا دیجیتال سازی بود، همون چیزی که میخواست آنلاین بکنه و الکترونیکی بکنه، تو دنیای امروز این موج دوباره گسترده تر خواهد شد. یعنی همه مجبور خواهند بود به نحوی به مشتریان و مخاطبان خودشون بدون تماس سرویس بدن. حالا اگر این اتفاق بخواد بیفته، انگیج کردن و درگیر کردن مشتری تو فضای آنلاین دوباره تبدیل میشه به یک موضوع مهم. البته یه اعتقادی من دارم، شاید به دلیل فشارهای اقتصادی که امسال ما داریم، بیش از آن که تمرکزمون روی مشعوف سازی مشتری باشه، روی حفظ مشتری خواهد بود با حداقل‌هایی از تجربه که میتونیم براش فراهم بکنیم. وقتی دستمون بسته است، مشعوف سازی مشتری کار بسیار دشواری خواهد بود. یکی از موضوعات مهمی که تو این قسمت اتفاق میفته بحث دلیوری هست، که تو حوزه دلیوری هم خیلی از کسب و کارها به صورت جدی باید کار بکنن تا بتونن خدمات مورد نیاز خودشون رو تولید بکنن و به دست مشتری برسونن. تمرکز بعدی که اتفاق خواهد افتاد تو حوزه سازمانی روی بحث لوجستیک خواهد بود و داستان زنجیره تامین. سرمایه گذاری روی اتوماسیون زنجیره تامین افزایش پیدا خواهد کرد، چون ما مجبوریم برای تامین نیاز مشتری این روزها که از راه دور داره کار خودش رو انجام میده، زنجیره تامین و لوجستیک بسیار فعالی داشته باشیم تا بتونه پشتیبانی بکنه از نیازهای پرشماری که این روزها به وجود اومدن. به عنوان مثال شما میدونید ما تو روزهای فروشگاهی مثل دیجیکالا نتونستن به مشتریان خودشون خدمت بدن، چون توی لوجستیک و زنجیره تامین خودشون دچار چالش بودن و این نشون میده که تو آینده نزدیک نیاز به تقویت این حوزه به صورت جدی وجود خواهد داشت. اینا مباحثیه که به عنوان یه داستان جدی شما توی کسب و کارها باید ببینید. برای این بخش، برای جمع کردنش، یک مطالعه رو از IDC عرض می کنم که توی مارس امسال اتفاق افتاده توی چین. 32 مدیر دیجیتال رو تو 10 صنعت نظراتشون رو بررسی کردن و اونها گفتن داستان بیماری و داستان کووید و کرونا سه اثر منفی داشته و سه اثر مثبت. اثر منفی چیا بوده؟ فروشمون کاهش پیدا کرده، درسته. البته تو بعضی از جاها افزایش رو هم داریم، ولی به عنوان میانگین فروش کاهش پیدا کرده. حفظ تولید با توجه به داستان دورکاری چالشه و عدم امکان ملاقات با مشتری رو به عنوان مشکلات این دوره مطرح کردن. اما سه اثر مثبت رو دوست دارم توجه بکنید بیشتر. ارتقاء قابلیت شرکت‌ها برای کارهای تعاملی از راه دور. این موضوعیه که جامعه تحول دیجیتال باید جدی بگیره و روش کار بکنه. اثر مثبت دوم، ارتقاء قابلیت فروش و بازاریابی آنلاین. یعنی اونایی هم که تن نداده بودن به این قاعده دیگه مجبورن این قاعده رو بپذیرن. و سومیش که بسیار برای من اهمیت داره، درک گسترده ارزش تحول دیجیتال تو میان کارکنان، که این میتونه توشه راه اینیشیتیف ها و ابتکاراتی باشه که توی تحول دیجیتال ما قرار قدم هایی رو برداریم و توشه راهمون میتونه این اعتماد و نگاه مثبت کارکنان باشه. خب اگر موافق هستید یک نگاهی هم داشته باشیم از منظر صنایع، بخش‌ها و حتی حاکمیت به بحث تحول دیجیتال و ببینیم سال پیش رو چه سالی خواهد بود و چه الزاماتی رو داره برای ما ایجاد می‌کنه. خب ظهور و بروز کرونا صنایع و بخش‌های زیادی رو توی کشور تحت تأثیر قرار داد که می‌تونیم بگیم بیشترین تأثیر منفی رو در حوزه رستوران‌ها و کافه‌ها، فروشگاه‌ها و مغازه‌های کوچیک، حوزه سفر و توریسم، هتلداری، بومگردی، برگزاری رویدادها، جشن‌ها، کنفرانس‌ها، جشنواره‌ها و شرکت‌های هواپیمایی می‌تونیم بگیم به طور جدی تحت تأثیر قرار گرفتن و به نظر میاد که به این زودی‌ها هم نمی‌تونن قد راست بکنن و کمر خم شده خودشون رو متأسفانه بتونن راست بکنن و بتونن اون تلاش قبلی رو به اون سطح عملکرد قبلی برسونن. اینها تهدیدات اصلی بوده که اتفاق افتاده و کلن هر چیزی که نیاز به جابجایی و تماس بالا داشته این روزها تحت شعاع قرار گرفته. اما اگر بخوایم از زاویه ضرورت‌های ملی نگاه بکنیم و ببینیم کجاها باید جدی امسال وقت بذاریم و کار بکنیم، شاید یکی از مهمترین اونها بخش زیرساخته که تو قسمت اینترنت و خدمات ابری می گنجه. یعنی این دو حوزه، حوزه سرمایه‌گذاری جدی باید باشه. حوزه اینترنت ما هنوز برای کیفیتش بسیار جای کار داریم. من خاطرم هست برای تدوین نقشه راه ایران دیجیتال سال گذشته با بزرگواری مصاحبه می کردیم که از سیاسیون کشور بود، البته از افراد میانه رو، به طور جدی می گفتن من اعتقاد ندارم که اینترنت انقدر باید توسعه پیدا بکنه و حتی تا روستاها هم برسه. فکر می کنم اگر این روزا اون بزرگوار رو دوباره ببینم، بخشی از اون مسئله ذهنی ایشون باید حل شده باشه که چرا این روزها نیاز داریم که بهترین پهنای باند رو و بهترین سرعت اینترنت رو برای روستاهای دورافتادمون رو هم فراهم بکنیم. و حوزه توسعه خدمات ابری که باید ظرفیت سرویس دهی تو حوزه خدمات ابری توی کشور افزایش پیدا کنه، چون نیازها به صورت تصاعدی و نمایی داره تو این حوزه بالا میره. توسعه اینترنت که خدمتتون عرض کردم، شاید دیگه این روزها فکر کردن به 5G شعارگونه نباشه و باید محملی براش باز بشه که امسال قدم‌های جدیتری رو تو این زمینه برداریم. مسئله بعدی خدمات دیجیتال دولته که باید با تمرکز بر مراجعه کمتر و بدون تماس اتفاق بیفته. دولت هم با کسب و کارها سر و کار داره، هم با مردم و هم در درون خودش با خودش. پس لازمه که به سمت کانتکت لس اینتراکشن ها یا تعاملات بدون تماس بره و تو جاهای مختلف سعی بکنه ازدحام ها، تجمع ها و نیاز به مراجعه های حضوری رو تو حوزه های مختلف به صفر برسونه. از مالیات و گمرک بگیرید تا بیمه و خدمات دفاتر پیشخوان و غیره که نیازمند یک بازنگری جدی تو این حوزه هستیم. بحث بعدی یکی از فرصت‌های بزرگ برای حوزه پزشکی و سلامته، یعنی بحث دیجیتال هلث کیر که بسیار این روزا اهمیت پیدا کرده. شاید اگر ما سال گذشته به پزشک محترمی میگفتیم ویزیت از راه دور، حتما ایشون لبخند میزدن بهمون و میگفتن این حرفا برای صنعت و حرفه ما نیست. اما فکر می‌کنم خیلی از پزشکان این روزا هستن که علاقمندن زودتر بتونن بیماران خودشون رو ببینن، حتی شده از طریق اسکایپ اونا رو ویزیت بکنن. اما ما نیازمند به پلتفرم‌های ساخته و پرداخته برای حوزه پزشکی دیجیتال و سلامت دیجیتال هستیم. بحث پاسخگویی و مشاوره، داستان ویزیت، بحث توسعه بیمارستان ها با فناوری، چیزایی که به نظر میرسه امسال و با توجه به اتفاقی که افتاده میتونه فرصت مناسبی باشه برای توسعه. داستان بعدی دانشگاه و مدارس دیجیتاله و متاسفم عرض بکنم که ما تو این زمینه خوب عمل نکردیم و جا داره که بتونیم سرمایه‌گذاری بهتری رو داشته باشیم و فناوری‌های دیجیتال رو به انواع و انهای مختلف تو حوزه آموزش وارد بکنیم و کیفیت آموزش و لذت آموزش رو افزایش بدیم. ما امسال نیازمند توسعه سواد دیجیتال عمومی مردم هستیم، برای اینکه اونا این روزا بیشتر نیاز دارن تا کارهای خودشون رو به صورت دیجیتال انجام بدن و یک مسئولیت بزرگ بر دوش دولت و البته بخش خصوصی و عمومی کشوری که بتونه تو این زمینه کار بکنه، ارزش اقتصادی تولید کنه، از اون طرف سواد دیجیتال عمومی رو هم افزایش بده. بحث بعدی توسعه نرخ نفوذ تلفن همراه و تبلت و کامپیوتر تو گروه‌های آسیب پذیره. ببینید منطقا توی دنیا صنعت سخت افزار وقتی که یک بحران اقتصادی به وجود میاد ممکنه که به اندازه قبل مردم سمتش نرن و خریدهای خودشون رو به تعویق بندازن، اما ما شرایط خاصی توی کشور داریم. با توجه به اینکه همه چیز داره دیجیتال میشه، هنوز دانش آموزان و دانشجویان و افرادی هستن که دسترسی مناسبی به تبلت، کامپیوتر یا دیوایسی که بتونه کارشون رو راه بندازه ندارن و من فکر میکنم تولید اقتصادی این ابزارها تو سال جدید هم میتونه یک اتفاق ملی باشه در راستای عدالت دیجیتال و در راستای کاهش شکاف دیجیتال، تا بتونه این قدرت دیجیتال تا اقصا نقاط کشور بره و افراد رو توانمند بکنه، که این خودش میتونه یه فرصت برای شرکت‌هایی باشه که تو این زمینه تولیداتی رو دارن. خدمت شما عرض بکنم بحث بعدی که به نظر میاد باید جدی گرفته بشه پلیس دیجیتال و نظام قضایی دیجیتاله. خب میدونید این روزها کمتر زندانی‌ها رو در زندان نگه می‌دارن به دلیل شرایطی که وجود داره و به هر حال حضور اونها خارج از زندان میتواند، این احتمال وجود داره در درصدی، نمیخوایم خدای نکرده تعمیم بدیم، که تا اندازه‌ای امنیت اجتماعی رو تحت تأثیر قرار بده. بد شدن وضعیت اقتصادی در کشور متاسفانه میزان جرم و جنایت‌های خرد رو افزایش میده و این مستلزم اینه که ما پلیس فعالتر و پاسخگوتری داشته باشیم که بتونه به نیازهای مردم پاسخ بده. این رو تو ذهن داشته باشید، این روزها بعضی ها به دلیل این فاصله گذاری اجتماعی ممکن است خیر اعلام بعضی از دزدی ها بگذارن برای اینکه نمیخوان داخل یک کلانتری برن به جهت بهداشتی، و ببینید چقدر نقش پلیس دیجیتال اینجا میتونه برجسته باشه برای حمایت از مردم تو موقعیت های اینچنینی. یا نظام قضایی، قطعا امسال پرونده های قضایی افزایش پیدا خواهد کرد، متاسفم این جمله رو عرض میکنم ولی قطعا این اتفاق خواهد افتاد. خب نظام قضایی ما چگونه میخواهد تو این دوران فاصله گذاری اجتماعی دادگاه ها رو برگزار بکنه، رسیدگی داشته باشه، سرعت بیشتری بده، که من به نظرم تو این دو حوزه قطعا نیاز به کار جدی تو سال 99 وجود داره. بحث مدیریت بحران دیجیتال، ما بحران‌های مختلفی رو داریم پشت سر می‌ذاریم بدون اینکه سیستم مدیریت بحران درستی داشته باشیم، برای پیش‌بینی بحران، برای اینکه در دوران بحران تخصیص منابع بهتر اتفاق بیفته، داوطلب‌ها رو بهتر به کار بگیریم، درس آموخته‌هامون رو نگه داریم و داده محور بحران‌هامون رو مدیریت بکنیم. این داده محوری توی تصمیمات ما بسیار جاش خالیه و در نتیجه نیازمند به یک سیستم مدیریت بحران و پلتفرم مدیریت بحران دیجیتال هستیم و با توجه به اینکه جامعه نیاز به حمایت‌های خاص داره در این دوران اقتصادی خراب، عملاً نیازمند یک نظام حمایت داده محور هستیم که بتونه این اتفاق بیفته و بیشتر از قبل بتونیم با داده هایی که داریم شناسایی بکنیم اقشاری که نیازمند حمایت هستن. اینها اتفاقاتی است که وقتی از ساید ملی نگاه میکنیم به تحول دیجیتال نیازمند انجام میشیم. نمیدونم گفتن این حرف خوب هست یا نه. همه این حرفایی که خدمتتون عرض کردم که این روزها به یک ضرورت تبدیل شده، سال گذشته توی نقشه راه تحول دیجیتال ایران به عنوان پروژه‌های مختلفش نوشته شده. شاید اگر امروز در موردش صحبت می‌کنیم بیشتر بتونیم درکش بکنیم و بیشتر جای خالیش رو حس بکنیم، اما سال گذشته اینها به عنوان جهتگیری کشور پیشنهاد شده و من امیدوارم در کشورمون روی این زمینه تمرکز خاص به وجود بیاد، چیزی که به هر حال این روزا جست و گریخته می‌بینیم. تلاش‌های زیادی داره انجام میشه، ولی اینکه بتونیم یک نگاه یکپارچه داشته باشیم به پیشبرد این مباحث رو متأسفانه شاید کمتر میشه دید. من برای اینکه بتون این نکته رو منتقل کنم که چقدر این مسئله اهمیت داره، توی جستجوهایی که برای تهیه این پادکست داشتم دیدم اتحادیه اروپا توی آوریل 2020 اومده با تحلیل تجارب دوران کرونا گفته که من میخوام با فشار بیشتری تحول دیجیتال توی اروپا جلو ببرم. درفت اولیه برنامه‌شون هم آماده کردن، عنوانش هم گذاشتن Shaping Europe's Digital Future، شکل دهی آینده دیجیتال اروپا. ببینید این اتفاقی که دارم عرض میکنم تو همین یکی دو ماه اخیر افتاده و بعد اومدن تمرکز ویژه گذاشتن روی داستان سلامت و پزشکی دیجیتال، بحث آموزش دیجیتال و بحث بردبند کانکتیویتی یا همون زیرساخت داده و زیرساخت اینترنت که ما نیاز داریم. تاکید دیگه اونها روی بحث تکنولوژی‌های 5G و 6G هست. برای من جالب بود که امسال اتحادیه اروپا گفته مشوق میده به کسایی که توسعه 6G رو آغاز بکنن و عملاً برن به سمت کارهای آرندی روش و بررسی شرایط برای اینکه این فناوری هم به دایره فناوری‌ها اضافه بشه. گفته روی دیجیتال آیدنتیتی یا هویت دیجیتال کار خواهد کرد، چون وقتی شما حجم سرویس‌های دیجیتالتون افزایش پیدا می‌کنه مسئله هویت بسیار اهمیت پیدا می‌کنه. و در نهایت گفته بیشتر از قبل فهمیدیم که هوش مصنوعی میتونه بهمون کمک کنه آینده دیجیتال بهتری رو داشته باشیم. عنایت بفرمایید، ما اگر بخوایم تو این زمینه رشدی داشته باشیم، حاکمیتمون و دولتمون نباید صبر بکنه تا دوران کرونا بگذره تا تو این زمینه بخواد کار بکنه. الان وقتشه که رو این زمینه ها تلاش بکنه و بتونه یک حرکت رو به جلوی رو شکل بده که خوشبختانه نقشه راهش هم وجود داره و فقط یک عزم میخواد و یک مدیریت میخواد تا این اتفاق ها بتونه توی بخش ها و سطوح مختلف بیفته تا درد و رنج مردم تو این دوران کمتر بشه و از اون طرف ما آماده باشیم برای دوران پس از این بحران تا بتونیم دستاوردهای اون دوران رو هم به بهترین شکل استفاده بکنیم. در بخش پایانی عرایضم علاقه‌مندم سه عنوان رو به عنوان چالش‌ها یا بیم‌های تحول دیجیتال توی سال 99 بهشون اشاره بکنم. مورد اول که در ابتدای عرایضم بود احتمال کاهش سرمایه‌گذاری بر روی تحول دیجیتال هست که نتیجه مستقیم اوضاع نامناسب اقتصادی است. البته دنیا هم به نوعی با این دست و پنجه نرم میکنه، اما نه به اندازه ما. برای من جالب بود دیدم زدینت توی سه ماه در مورد آیتی سپندینگ یا خرچ کردن آیتی یا بودجه آیتی سه تا عدد متفاوت رو ارائه کرده بود توی سال جاری، تو سه ماهه اخیر، یعنی از ژانویه تا مارس، که توی ژانویه از مدیران که پرسیده بود گفته بودن 5.1% پیشمینی ما اینه که خرجکرد آیتی و بودجه های آیتی افزایش پیدا میکنه، اما دو ماه بعد عملا توی مارس به این رسیده بودن که پیشمینیشون اینه که 2.7% احتمالا ما کاهش رو خواهیم داشت، که این خودش نشون دهنده ترس اونها از شرایط اقتصادی حاکم بر کسب و کار است. حالا نکته جالب تو خود این مطالعه این بود که توی همین مارسی که 2.7% پیشبینی کاهش داشتن، گفتن 5.3% توی خرج کرده حوزه کلود و خدمات ابر ما افزایش خواهیم داشت. یعنی باز هم با اینکه میگن حوزه آیتی ممکنه یه مقدار خراب بشه، اما هزینه کردن توی کلود یا ابر افزایش پیدا میکنه. و باز هم به عنوان نکته آخر و نکته جالب این مطالعه، در این حال 73% مدیرای آیتی گفتن ما انتظار داریم تحول دیجیتال شتاب بگیره و حتی انتظار داریم این چیزایی که پیش بینی کردیم تو ماهای آینده بتونه وضعش بهتر بشه. اما چیزی که وجود داره به هر حال سرمایه‌گذاری محدودتری خواهد بود. شاید کار عزیزانی که تو حوزه مشاوره و پیاده سازی تحول دیجیتال مشغول به فعالیت هستن، که قطعا مسئولیتشون امسال سنگین تر خواهد بود، اینه که به سازمان ها کمک کنن انتخاب های دقیق تری داشته باشن. چون شما زمانی که جیبتون محدوده، مجبورید که انتخاب های دقیق تر و درست تری بکنید، چون امکان اینکه از دو انتخاب یه انتخابتون غلط باشه رو نخواهید داشت. ولی وقتی اوضاع خوبه، شما شش هفت کار انجام میدید و ممکنه یکی دو تاشم به نتیجه نرسه و خیلی به چشم نمیاد. پس تمرکز ما باید روی این باشه که حوزه های سرمایه گذاری تحول دیجیتال رو دقیق تر ضبط در بزنیم و با بررسی بیشتر و احتیاط بیشتری واردشون بشیم، چون سازمان ها قدرت اقتصادی بالایی برای ریسک های بزرگ توی سال 99 نخواهند داشت. چالش و بیم دومی که به نظرم وجود داره، نگاه و واکنش کوتاه مدت به تحولات اطرافمونه. ما اساساً سه نوع واکنش رو میتونیم داشته باشیم. گروهی که کلن عاجز از واکنشن، اونها مصداق همون ضرب المثل معروف گوزنی هستن که توی چشمشون نوربالا زده شده و دیگه عاجزند از حرکت کردن. یعنی میبینن که چه تحولاتی اطرافشون داره اتفاق میفته، اما نمیتونن ریاکشن مناسبی نشون بدن و البته حتما متاسفانه فرو خواهند پاشید. گروه دوم اونایی هستن که خودشونو جمع جور کردن، فقط دارن کوتاه مدت رو میبینن و دغدغه‌شون اسموث اپریشنه، یعنی عملیات روان، این که کسب و کارشون بتونه این روزها رو پشت سر بذاره یا تاب بیاورن. موضوعشون بس رزیلینس یا تاب‌آوری است. و دسته سوم کسایی هستن که گرچه تمرکز کوتاه مدت دارن که موضوع مهمیه این روزها، نیم نگاهی هم به بلند مدت و به دوران پسا بحران اقتصادی و پسا کرونا دارن نگاه میکنن. که جالب این که امروز تو نوشته‌های مختلف میگن دنیای آینده مال کساییه که عملا دارن به دوران پسا کرونا و دوران پسا مشکل اقتصادی هم میاندیشن، چون اون روز سرویس ها و خدماتی دارن که از قبل بهش فکر کردن و میتونن گوی سبقت رو از رقباشون برو باین. جالبه توی پایگاه CEO Views در مورد دوران پسا کرونای سیستم بانکی صحبت کرده بود و میگو برخی از بانک ها از همین الان شروع کردن روی حذف پول نقد کار کردن، حذف چک، حذف کارت های بانکی. یعنی این لسن لرند دوران کرونا رو دارن برای دوران پسا کرونا به کار میگیرن تا بتونن خدمات بهتری رو ارائه بکنن. یا گروهی اومدن روی نیاز مردم با آموزش که به تری آر معروف هست، حالا البته صحبت از ریدینگ، رایتینگ و داستان اریتمتیک هست، یعنی هنر و توانایی سواد خواندن، سواد نوشتن و سواد حساب و کتاب. میگن ما یه سواد چهارمی هم باید اضافه بکنیم به اسم سواد دیجیتال، سواد کار کردن با موبایل، کامپیوتر، با اینترنت، که این هم از اون موضوعاتی که این روزها میشه پیش رو ریخت و تحولاتی رو تو حوزه آموزش و تو حوزه لرنینگ به وجود آورد. یا حتی جالبه که کسایی که دارن خونه طراحی میکنن و با توجه به اینکه تو آینده هم احتمال اینکه دورکاری توی یه درجه ادامه پیدا کنه یا مدل‌های تلفیقی حضور در محل کار و دورکاری در کنار هم به وجود بیاد، دارن توی دیزاین‌های خونه‌هایی که حالا متوسط و بزرگن، تو خونه‌های کوچیکی همچین کاری نمیشه انجام داد متاسفانه، توی خونه‌های بزرگ که به هر حال امکان این هست که فضای مشخصی رو برای کار در نظر بگیرن، دارن اتاق‌های کار ایجاد می‌کنن و امکانات خاصی رو توی دیزاین نقشه‌هاشون لحاظ می‌کنن. ببینید این خونه 6 ماه بعد، 1 سال بعد داره تحویل داده میشه، ولی از الان به اون دوران پسا کرونا داره توجه میشه. و چالش سوم یا به نوعی اون بیم سومی که وجود داره، بحث بدنام کردن تحول دیجیتال با تلاش‌های شلخته و حساب نشده‌ایه که به اسم دیجیتال این روزها بعضی از بخش‌ها تو کشور دارن انجام میدن. به عنوان مثال نمونش رو ما الان داریم تو آموزش عالی و آموزش پرورش میبینیم. چیزی رو به اسم آموزش الکترونیکی، آموزش دیجیتال داریم به دانش آموزانمون و بعضی از دانشجوامون تحویل میدیم که کاریکاتوری از آموزش دیجیتال بیش نیست. یعنی شما یک سیستمی رو گذاشتی که صوت رو با کیفیت پایین داره ارسال میکنه و امکان تعامل بیشتری رو با استاد و دانشجو به معلم و دانش آموز نمیده و نام اینو داریم میذاریم آموزش الکترونیکی. و بعد این ور اونور میشنویم که کمپینایی در مخالفت این داستان شکل میگیره و اونها میگن ما اصلا نمیخوایم آموزش الکترونیکی رو، در صورتی که اونها نمیدونن آموزش الکترونیکی واقعی یک فرصت و یک جذابیت در دنیای امروزیه. پس حواسمون رو جمع بکنیم، در این دورانی که داریم به اسم دیجیتال کارهایی رو انجام میدیم، نکنه یک خاطره منفی و یک رد منفی تو فکر و دل افرادی که دارن از این مباحث استفاده میکنن بگذاریم که بعدن دیگه تو شرایط بهتر هم سراغ این مفاهیم نرن. اینها سه بیم و چالشی هستن که به نظر من تو حوزه تحول دیجیتال تو سال 99 وجود داره. بازم تاکید میکنم برداشتم اینه که این عرایضی که خدمتون ارائه کردم حتی تا نیمه اول سال 1400 و چه بسا تا پایان 1400 هم کماکان میتونه ولید و معتبر باشه، چون متغیرهایی که در موردش صحبت کردیم کماکان ظهور و بروز خواهند داشت حتی تا 1400. اما به نظر من هنر دوستانی که تو حوزه تحول دیجیتال کار میکنن اینه که مانند یک ناخدای کشتی که پشت سکان قرار گرفته بتونن به موقع سکان رو بچرخونن. کشتی دیجیتال این روزها نیاز به ناخدایی داره و طوفان‌هایی رو تو این دریا داریم می‌بینیم که احتیاجه که ناخدایی باشه تا بتونه این کشتی رو به ساحل امن برسونه. ممکنه ذره مسیر تغییر کنه، اما این ساحل امن جاییه که کارکنانی داشته باشیم که تجربه خوشایند کار داشته باشن، مشتریانی داشته باشیم که تجربه خوشایند دریافت محصول و خدمت رو از ما داشته باشن و جامعه‌ای داشته باشیم که از کسب و کاری که ما داریم انجام میدیم احساس رضایت داشته باشه. اینها واردیه که دغدغه تحول دیجیتال بوده، هست و خواهد بود. از شما بسیار ممنونم که در این اپیزود ویژه از پادکست مدرسه تحول دیجیتال بنده رو دنبال کردید. امیدوارم مطالبی که اینجا ارائه شد بتونه مثمر ثمر و مفید براتون واقع بشه. براتون در این دوران آرزوی سلامتی و حال خوب دارم و آرزو میکنم که شرایطمون چه به لحاظ بیماری و چه به لحاظ اقتصادی در کشور هر چه سریعتر مرتفع بشه و بتونیم روزهای بهتر رو در کنار هم با همدلی بیشتر و با حس و حال بهتر تجربه بکنیم. همه عزیزان رو تا اپیزود بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.